لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ، شهر شهر فرنگ تو دنیا هزار شهر قشنگ. آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود، رو بوما همیشه کفتر بود.
کهنه های همیشه نو.
به نام خدا. ضمن سلام و عرض ادب حضور شما دوستان شنونده و همراهان ارجمند، این نوبت هم فرصتی فراهم شد تا خدمت شما عزیزان برسیم و قسمت دیگه از برنامه کهنه های همیشه نو رو تقدیمتون کنیم. آرزومندیم که چون روزهای گذشته با ما همراه و همسخن باشید. تهران در 200 سال پیش از این که هنوز دچار هویتی چند فرهنگی نشده بود، برای خودش تقریبا شخصیتی مستقل و مجزا داشت. یعنی از زمان آقا محمد خان که تهران را به عنوان مرکز حکومت خاندان قاجار تعیین کرد تا دوره پهلوی دوم و آغاز مهاجرتی بی رویه و بی برنامه به این شهر، پایتخت سیاسی ایران دارای هویت فرهنگی کاملا متمایزی از دیگر نقاط کشور بود که یکی از نمادهای آن تمایز و به یادگار مانده از آن دوران را میتوان در آواز خاص تهران قدیم جستجو کرد. این نوع آواز که به کوچه باقی معروف است، معمولا توسط داشمشتی ها و لوتی ها خوانده میشد. این گروه افراد نوعی آواز برگرفته از موسیقی دستگاهی را برای خود و گاه نیز دوستان و رفقایشان از زبان دل خیش در تاریکی شبهای کوچه های تهران آن روزگار فریاد می کردن که بعدها به عنوان بیات تهران هم معروف شد. این آواز غیر از کوچه باقی و بیات تهران با نامهای دیگر و گاه اشتباهی همچون جاهلی و خراباتی و بابا شمل نیز مشهور است. اولین هنرمندی که رسماً به شیوه بیات تهران که بعدها به بیات ری هم معروف شد خوانندگی کرد، سید جواد بدیع‌زاده بود. وی اولین صفحه رسمی بیات تهران را در حدود سال 1314 در حلب با همراهی ویولون ابوالحسن سبا ضبط کرد که روی اول صفحه دعای عاشق و روی دوم آن نفرین عاشق نام دارد که اشعار هر دو از کفاش خراسانی است. بدیع‌زاده در خصوص چگونگی علاقمندیش به خواندن این نوع آواز که در واقع سبکی غیر ردیفی است، توضیحات جالبی بیان داشته است. وی که در تدارک سفر بیروت و حلب برای ضبط چند صفحه بوده است، شبی در منزلش میهمانی برگزار می کند که برخی از میهمانانش عبارتند از زکا الملک فروغی، ملک و شعرای بهار، سید کاظم خان اتحاد مدیر روزنامه امید، ابوالحسن خان سبا و حسین یا حقی. هر یک از ایشان به فراخور شخصیت خود و فضای مجلس سازی می نوازد و شعری و آوازی می خواند. در آن بین دایی بدیع‌زاده سید یحیی سعید هم غزلی از سعدی را در دستگاه ماهور می خواند که آن جمع و از همه بیشتر خود بدیزاده تحت تأثیر قرار می گیرد. نوبت به او که می رسد به قول خودش به سبک داشمشتی های تهران غزلی از سعدی را می خواند. بدیزاده می گوید خوب شد که این آواز را آن شب خواندم، زیرا پس از خواندن آن در مدرسه و مکتب جدید به روی من باز شد و فروغی را صد برابر بیشتر از آنچه می شناختم شناختم. پس از اجرای غزلی از سعدی به وسیله بدیع‌زاده و به سبک داشمشتی‌های تهران آن روزگار، فروغی ضمن تشویقش به او میگوید این هم طرز مطلوبی از خواندن است، ولی نکته‌ای را باید تذکر بدهم و آن این است که اولا این رقم آواز را با شعر سعدی و حافظ و این قبیل گویندگان نباید خواند، بلکه جایز است بگویم آواز خسته دلان را با اشعاری که حالت درونی آنها را نشان می‌دهد باید خواند، مثل مخمسات و مسمتات وحشی یا بهتر بگویم کفاش خراسانی که شاعری سوخت دل و اشعاری به نام دعای عاشق و نفرین عاشق دارد. اگر بتوانید اشعار وی را در کتاب فروشی های جنوب شهر و یا آنها که در کنار خیابانها مقداری کتاب بساط می کنند و می فروشند پیدا کنید، آنها برای این قبیل آوازها بسیار مناسب است. ثانیاً باید بگویم این رقم آواز یکی از آوازهای سنتی قدیم است و نباید به آن آواز بابا شمل گفت، بلکه این آواز هم از همان آوازهای قدیم است که به نام بیات معروفند، مثل بیات اصفهان، بیات ترک، بیات کرد و بیات‌های دیگر. باید آن را بیات ری بگویید که در واقع می‌رساند که اهل ری در قدیم در کوچه و بازار این رقم آواز را می‌خواندند، و یا لااقل آن را بیات تهران بگویید. جناب آقای احمدی، ضمن سلام و خوش آمد خدمت جناب عالی و شرکت در برنامه کهنه های همیشه نو، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من در خدمت شما هستم، سلام هم عرض میکنم حضورتون.
جناب آقای احمدی، با ذکر این مقدمه‌ای که کمی هم طولانی شد به نقل از کتاب خاطرات سید جواد بدیع‌زاده با نام از گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، و از این بابت از جناب‌عالی و دوستان شنونده هم پوزش می‌طلبم، می‌خواستم اگر اجازه بفرمایید بعد از گفتگوی چندین جلسه‌ای مربوط به پیش‌پرده‌خوانی به بخش دیگر از فعالیت‌های هنری شما، یعنی اجرای آوازهای کوچه باقی یا همان بیات تهران که شما تأکید بیشتری بر این نام دارید، بپردازید.
خواهش می‌کنم قربان. شما بفرمایید قربان، همه وجودم گوشه.
خواهش میکنم.
میدونی از این کار چه خامی بر دلم کردی،
Thank you.
به من نارم زدی باشه باشه ولی باز از تو ممنونم.
جناب آقای احمدی، قبل از اینکه ما از زبان شما صحبت‌هایی را در مورد کوچه باقی بشنویم، گوش کردیم به قسمتی از یکی از کوچه باقی‌هایی را که شما در گذشته خونده بودید و فکر می‌کنم که برای شما خیلی خاطره انگیز بود و مسلماً برای دوستان شنوندمون، اونها که این نوع آوازها رو به یاد دارن و همینطور کسانی که تا به حال این نوع آواز رو نشنیدن. من قبل از اینکه توضیحات شما رو بشنویم، چون فرصت مناسبه، میخواستم که خاطرتون میاد همراهان شما در اجرای این آواز، نوازنده تار کی بود، نوازنده تنبک کی بود، کجا این رو اجرا کردید؟
عرض کنم حضورت که تکنواز تار آقای مهدی تاکستانی بودن.
بله.
تنبک یا زر امیر بیداریان بودن.
بله.
ویولون آقای زرآبادی.
زرآبادی.
خیلی با آقای زرآبادی من کار کردم، با آقای امیر بیداریان خیلی کار کردم. در رادیو این ضبط خود رادیو است.
بله. سالش رو خاطرتون میاد چه سالی بود؟
حالا اونو بعداً توضیح میدم براتون. کوچه باقی رو دیگه.
نه این قطعه رو که الان شنیدیم خاطرتون میاد چه سالی این رو ضبط کردیم؟
فکر می‌کنم 56 بود.
56.
فکر می‌کنم 56 بود. بله.
خب. من اولین سوالم اینه که آقای احمدی، شما آوازهای کوچه باقی رو کی شنیدید؟ چطور شنیدید و چگونه با آواز کوچه باقی علاقه‌مند شدید؟
ببینید، آواز کوچه باقی این یکی از هنرهای بومی تهرانه. منم بچه جنوب شهر تهرانم. اما من دنبال کردم این مسئله که ببینم این چی بوده که به اینجا رسیده که اینقدر به تن آدم میچسبه این برا.
بله.
بعد فهمیدم که اول به نام لاتی بوده، بعد لشی شده، بعد بابا شملی، بعد بابا جاهلی، بعد غزل آخر سر شده کوچه باقی.
کوچه باقی
این مونده بود. کوچه باقی
غزل قبل از کوچه باقی بوده؟
بله، قبل از اون بوده. هنوزم بعضیا باز کوچه باقی غزل رو میگن از حرفا. این در سال 1300 تقریبا 8 مرحوم اشرف الدین حسینی مدیر روزنامه
نسیم شما
به این فکر میفته، اونم اتفاقا مرد فاضلی بود، به این فکر میفته که از کنم که این چی آخه، این اسما چیه، این در حد این موسیقی نیست، در شأن این نیست. بعد بالاخره حالا مختصر بگه جمع میشن، همونطور که شما توضیح دادید خونه آقای بدیزاده اده بودن. من اضافه کنم که روحالخان خالقی هم بوده.
بله.
موسی خان معروفی هم بوده اونجا.
بله.
میگیرم بعد هم صحبت که شما فرمودین، بعد از بیشین و بگو و بشنام اسم رو عوض میکنم، میگن یعنی که آخه یه گوشه موسیقی ما چرا اینقدر بدبخت شده و که این اسمای بد روش گذاشته بودن. البته خانواده هم توجه نمی کردن، چون خانواده سنتی ما
به خاطر همین اسما.
بله، به خاطر همین اسما خانواده سنتی ما نمیپذیرفتن از حرفا. بعد میشم میگم بابا ما همونطوری که شما اشاره کردین بیات شیراز داریم، نظر تول داریم، اینا میذاریم بیات تهران. بله. این یواش یواش اولی کسی هم که خون خود مرحوم بدیزاده بود، درست فرمودی شما کاملا، ایشون بود. به خبری با قرنه وزیری تبار خونده، به خبری با تار چیز موسی خان معروفی، من با نخیر با یکی از اینا خونده. این افتاد دو مرتبه در یه جاده‌ای که جز سکوت چیزی دیگه نبود. فراموش
بعد از این اجرا
چیز نشد، تو دهنان نیفتاد.
بله.
که حالا اگر فرصتی با شما بگیم از کی شروع شده. اون زمان خود این کوچه باقی به دو علت خونده میشد. دو علت. یه علتش این بود که مردم عادت کرده بودن که در به خصوص جنوب شهر تهران از شب ها که میشد، از شده 8-9 شب، 10 شب، 11 شب، این خواننده های کوچه باقی بیانند کوچه هاشون ردشن برن. اگر چنانچه میخونن میرفتن یه اون وسط قطع میشد، مردم میریخن بیرون دوست از همسایه ها، فهم میکنن نکنه دوزی چیزی بخرین بابا رو گرفته که قطع شده. عادت داشتن که این کوچه باقی رو این بابا بخونه تا آخر بره و لذت ببرن. یکیش این بوده.
بله.
یکی چی بوده؟ مسئله دل دلدار بوده. کسی بوده چشمش دنبال دختری بوده، دختر به خاطر محدودیت هایی که داشته از خونش نمیتونسته بیا بیرون، با این صدا با دیندار خودش شب و خلوت میکرد از نرفا،
یعنی در حقیقت انگیزه عاشقی بود،
عاشقی بود تا برسه اونجا که براخره پدر مادرشون برن خواستگاره چی و چه ازدواج. این دو مورد در جنوب شهر تهران همیشگی بود، اصلا نه یک شب نه دو شب. و منم کوچه باقی رو اینطوری یاد گرفتم، از بس دوستاشم خوشم میومد شب بانم میشتم میرفتم دوباره خواننده که چجوری میخونه چجوری بعد رسیدم اینجا که دو سمت بیشتر وجود نداره. وقت معروف‌ترین خواننده ها که اون زمان خواننده بودن، عرض کنم حضورتون که الان اونها هم خدمتتون عرض میکنم، سه چهار نفر بودن. یکی بوده به نام رضا بابا شملی، خیلی خوب به خود به نام بوده،
بله،
اسقر ننه،
بله،
حسین کبابی، بله، که حسین کبابی رو من خودم دعوت کردم تو رادیو این کوچه واقعی بخونه،
بله،
آقا رضا کوره و ابراهیم غزلخون.
این رضا بابا شملی با این آقا رضا کوره تفاوت داشتن؟
نه بله، نه تفاوت داشتن کاملاً، اصلا اون یکی دیگه بوده این یکی،
بله.
دو سبک برای کوچه باقی شناخته شده، یکی سبک همون آقا رضا کوره بوده، یه سبکش بوده از سبک ابراهیم غزلخون که هنوزم که هنوز مردم یادش هستن، تا اسم غزل میاد یا بیان ابراهیم غزلخون تو ذهن مردم، حتی خود شما هم ممکنه گفته باشید تا حالا،
بله، چند بار حتی در یکی از پیشپرده‌ها فکر میکنم پیشپرده چاقوکشم من،
بچه چاقوکشم بله،
به اصطلاح بند برگشتش ابراهیم غزل خونم
من، بله میگم بله بود. این شور این دوتا بودش که وقت بعدها اگر فرصتی باشه بگیم کیا بودن که اینو زنده کردن و فران چجوری زنده شد و
بعد میپردازیم به اونها. ممنون استاد. جناب آقای احمدی، اسامی که به عنوان کسانی که در ابتدا این شکل از آواز را اجرا کردن که نام بردید، مثل حسین کبابی،
بله،
مثل ابراهیم غزلخون،
بله،
و دیگران، اینها را شما خودتون دیده بودید؟ یعنی باشون حشر و نشر داشتید، از نزدیک باشون آشنا بودین؟
بله، من ابراهیم غزلخون رو با آقا رضا کوره رو دیده بودم، با حسین کبابی رو. حسین کبابی تو بازش قنطبات که کبابی داشت،
بله.
آقا رضا کوره از کنم این نابینا بود، کوچک بوده، بچه بوده، آبله میگیره و نابینا میشه،
بله.
هرچی کوچه باقی میخوند شعرش از حافظ بود،
از حافظ،
اصلا حافظ حافظ بوده، اصلا معروف بوده. این وقتی راه میومد تو کوچه ها میرفت، اکثرا صبح میومد، وقتی میرفت شروع میکرد خوندن، اولش یه ای دوست میگفته میکشیده، یعنی فرصت میده به اون کسانی که بخوان تفعول بزنن به شعر حافظ. وقتی میکشیده طول میداده که اینا مرحوم عبدالله همایون این کشیدن رو واقعا عالی میگرد، با خوش نفس هم بود.
حالا با آقای همایون میرسیم، چون آقای همایون همین سبک آقا رضا
کورور، بله. اون خانم میخواست تفعول بزنه، فرصت داشت نیت بکنه یا خواجه حافظش شد، همون کار که تفعول میزنن که به این خیلی کمک میکردن، خیلی کمک میکردن به آقا رضا کوره. اون خانم از طبقه بالا اون زمان دو تومانی پرد میکرده براش، یه تومانی مینداخته، خیلی پول بوده،
یعنی کارش فقط این بوده که در کوچه ها میرفته و آواز میخوندش.
میگفتن، تعریف میکردن که با همه پولی که گیرش میومده آدم فقیری بوده. چرا؟ این گویا در باغچالی پایین خانیاباد اون ساقم آقا ها 7-8 تا بچه یتیم و سرراهی رو پیدا کرده بوده، اونا رو نگهداری میکرده، تمام هم پولی که میگرفته خرج اون بچه ها میکرده.
پس سرپرستی مش بچه یتیم رو بچه انجام میده با درآمدی که از این راه داشته.
از این راه داشته. و میگن آخری هم که مرده بوده هیچی نداشته بنده خدا. من کوچه با یکی ابراهیم غزلخون بود.
بله.
ابراهیم غزلخون بچه میدونه امین سلطان بود، میدونه قدیم تربار و میوه و امین سلطان،
بله.
بچه اونجا بود، پدرش بنا بود، خود اینا بنا بود، تا زنده هم که بود تا 51 سالش هم بیشتر نشد، تا 51 سالگیش هم فقط کارش بنایی بود، که داستان خیلی غم‌انگیزی هم داره. اینا اون زمان وقتی کارگر می آوردن تو خونه ها باید صدای خوبی داشته باشه براشون بخونه، این رسم تهرونی ها بود. این یه روز که بالای چینه داشتی میخونه، نگاه میکنه حیات روبرو یه دختری داره نگاهش میکنه. به قول قدیمی یک دل نصد دل عاشق میشه از حرفات. ولی با این تفاوت که اون دختر از خانواده متعینی بوده، ثروتمند بوده، این یه خانواده فقیری بوده، مادری داشته و خرج اینا رو میداده با همین معنایی. نمیتونست حرفی بزنه، نمیتونست جلو بره، اصلا دو تا خانواده تضاد
دیگه اصلا نمیخوندن.
میمونه همینطور تا آخرش هم با این عشق. این 51 سالگی فوت کرد و من نیده بودم و چند بارم با صحبت کرده بودم، واقعا بی‌نظیر میخورد. منم اگر کوچه باقی که شما شنیدین الان پخش کردن، این سبک ابرام غزلخونه.
پس ابرام غزلخون به دلیل بنا بودن و اینکه این سبک حالا بنایی، سبک بنایی تقریبا شد. معروف شده بله. از ابرام غزلخون
مال ابرام غزلخون بود، ولی اون سبک آقا رضا خوره مال آقای همایونی که بعد بهش خواهیم رسید.
خب حالا میرسیم که اومد تفاوت‌های این دوتا در چی هستش و اینا. اون حسین کبابی چطور؟
حسین کبابی هم عین همین چیز ابرام غزلخون میخون.
آها، اونم تو سبک بنایی میخون.
عین اون میخون. بله بله.
اومد اینها تقدم و تأخر نسبت به هم داشتن، یعنی ابرام غزلخون بزرگتر بود، پیشکسوت بود، یا اینکه مثلا حسین کبابی؟
حسین کبابی که من در سال 1354 یا 53 بردمش رادیو، بالای 90 سال که وقتی خوند همه تعجب میکردن، میگفتن یه جوان 20 ساله اینطوری نمیتونه بخونه.
تو سن و سال.
تو سن و سال. بی اندازه. خب بود. خب از سن معلومه که زودتر از اینا شروع کرده بوده. خیلی تفاوت سنی داشت. مثلا خود آقا رضا کور وقتی فوت کرد فکر نمیکنم بیشتر از 65 67 سالش بود.
ببخشید خاطرتون میاد که تو چه برنامه‌ای بود که این حسین کبابی رو شما بردید و در اونجا خوانندگی کرد و چه سالی بود؟ سالش فرمودید 50 و
55 شمون هم چیزا بود. بله. خاطر نمیاد. بله من بردم رادیو. حالا چرا بردیم؟
برنامه‌شو خاطرتون نمیاد کدوم برنامه بود؟
شما رادیو.
برنامه شما.
شما رادیو.
بله.
حالا چرا بردمش؟ خانم درکش، خانم پروین و آقای ایرج هم کوچه باقی خونده بودن. ادعا شده بود که بهتره کوچه باقی رو خونده بودن. من ادعا کردم بودم که کوچه باقی نخوندن. چون کوچه باقی چه چه نداره، اینا خوانندگی کردن، یه طعمی هم از کوچه باقی زدن بهش.
بله، یکی از تفاوت‌های کوچه باقی و موسیقی به صدا دستگاهی ما اینه که تحریر
نداره،
موسیقی دستگاهی رو نداره،
حتی خراباتی هم نداره اینا.
بله.
حالتشه فقط، فقط نماد با حالت خونده بشه. گفتن که از کجا میگفتم یه همچه گفتم بیاری چه نفر ما رفتن دعوت چرم اومد واقعا وقتی خون همه موندن و اونم گفت که بله این منم شنیدم صدای این خانم و دو تا خانم و این آقا رو شنیدم من، ولی اینا آواز خوندن، اینا کوچه باقی نخوندن. کوچه باقی رو فقط باید با حرکت، با نرمش، با حالت ملایم این ادامه بدین، تحریر هم نداره. بله من اینشونو از نزدیک دیده بودم.
ممنون استاد. استاد احمدی، امیدوارم که امروزم خسته نشده باشید از حضورتون در این برنامه. حوصله کردید مقدمه برنامه و شروع برنامه. بنده مباحثی رو مطرح کردم، یک مقدار طولانی شد، اگرچه اطلاعات شما و نکاتی رو که بیان می‌فرمایید من فکر می‌کنم که انقدر جذاب و شیرین و شنیدنی هست که نه تنها ما بلکه حتی شما هم اگر خسته شده باشید از شنیدن و مرور این خاطرات، من امیدوارم که خستگی از تن شما هم به در بره. منتها باز طبق معمول ما به اواخر برنامه رسیدیم، اگرچه من فکر میکنم که بحث در مورد کوچه باقی اینم از اون برنامه هایی باشه که شاید یکی دو برنامه دیگه طول بکشه، مباحث و مسائلی رو که میخوایم در مورد اونها مطرح بکنیم. اما به همین میزان و همین مقدمه‌ای که در خصوص این دو سه نفر کوچه باقی خان پیشکسوت فرمودید و به یک تفاوت‌هایم و سبک‌های آواز کوچه باقی هم اشاره کردید، من فکر میکنم که به همین میزان امروز بسنده بکنیم و دنباله صحبتمون رو در برنامه آینده ادامه بدیم.
آقای خسروی، جناب خسروی، اغراق نمیگم، بی خود نمیگم، از اولی که این برنامه شروع شد من حس کردم که هنوز جنوب شهرم با همون سنی که هم و دنبال اینا دارم تو کوچه ها، میدونم که یاد بگیرم.
بله.
اینقدر برای من لذت داره. فرمودید خسته؟ نه خسته نمیشم، لذتش هم میبرم.
خواهش.
باور کنی جز لذت برای من هیچ دیگه نیست.
مطمئنا. و اگر بپذیرید ما هم چه بسا اگر از شما بیشتر لذت نبریم برای بیانات شما، مطمئنا کمتر نخواهد بود و واقعا جالب و شنیدنی است این مباحثی که شما مطرح میفرمایید. به هر حال من اجازه میخوام که به همراه شما و همینطور آقای ملکوتی تهیه کننده برنامه و آقای محسن فراهانی صدا بردار با دوستان شنوندمون خداحافظی بکنیم.
منم به همه شما خداحافظی میکنم و به همه هموطنانم عرض کنم روز و شب بخیر میگم. بهترش مثل اینه، باید بگیم روز و شبتون بخیر.
مطمئنا. خب وقت بخیر و خدا نگهدار.
حیاتا باغ بودن، آدما سردماغ بودن، بچه ها چاق بودن، جوونا قلچماق بودن، دخترا با حیا بودن، مردما با صفا بودن، حوض پر آبی بود، مرد میرابی بود، شبا مهتابی بود، روز آفتابی بود، حالی بود، حالی بود، نونی بود، آبی بود. چی بگم؟ نون گندم مال مردم اگه بود، نمی رفت از گلو پایین به خدا. اگرم مشکلی بود، آجیل مشکل کشا حلش می کرد. بچه ها بازی می کردن تو کوچه، جمجمک برگ خزون، همون مک مرچه داره، بازی مرد خدا.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، لحظه هاتون شاد، دلتون خوش، در کنار شما عزیزان هستیم از استودیو پخش رادیو سبا. سپاسگزاری از دیگران نشانه فرهمندی و توانایی است. بزرگترین لذت زندگی انجام کاری است که دیگران به تو میگویند نمیتوانی. زمانی از توانایی خیش لذت میبریم که در راه به دست آوردن آن کوشش بسیار کرده باشیم. هر کس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا میکند و هر کس نخواهد کاری را انجام دهد بهانه اش را. آدم توانا دیگران را ناتوان نمی نامد. امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند، باید دست بر زانوی خیش بگذارید.